بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره صحیح و اعمل بود. اون چی که تا حالا گفته بودیم مقدمات بحث صحیح و اعمل بود. حالا امشب بحث درباره استدلال های بر قول به صحیح. آقای آخوند قائل به صحیحه و تو کفایت 4 دلیل بر قول صحیحی ذکر کرده. حالا ابتداعا من سریع این 4 دلیل آقای آخوند رو ذکر میکنم، بعد دوباره برمیگردم روی این دلیل ها. دلیل اولی که آقای آخوند برای صحیح ذکر کرده مسئله تبادره و میفرماید که از لفظ صلات همیشه معنای صحیح به ذهن تبادر میکنه. بعد میفرماید که و منافاتی نیست بین این که کسی قائل به صحیح باشه و از طرفی هم بگوید بنابر قول به صحیح این الفاظ مجملند. یعنی این دو تو کلام با هم منافاتی نداره. علت این که منافات ندارد اینه که اگر یک لفظی مجمل بود من جمیع الوجوه، در این صورت دیگه تبادر معنا نداره. ولی اگر یک لفظی من جهت مجمل بود و من جهت مجمل نبود، یعنی اگر یک لفظی از یه جهت مبین بود از یه جهت دیگه مجمل بود، اشکالی نداره در این صورت بگوییم این لفظ یک معنایی ازش تبادر می کند، در این حالم این کلام مجمل است. یعنی این دوتا حرف متناقض نیست. وقتی تناقضه که بگیم یه چیزی من جمیع الجهات مجمله، اونی که من جمیع الجهات مجمله هیچی هم تبادر نمی کنه. مثلا ها به عنوان مثال اگر یک کسی بگوید که سقمونیا چیه؟ و آدم ندونه سقمونیا پوشیدنیه یا خوردنیه یا مثلا جماده یا انسانه، در این صورت هیچ معنایی تبادر نمیکنه، مجملم هست. اما گاهی یه چیزی رو آدم یه معنایی تبادر میکنه، در این حالم من جهاتی ابهام داره. مثل بسیاری از کلمات، کسی بگه کاج یعنی چی؟ شما میفرمایید درختی است. درختی است من جهت روشنه که دیگه نبات گیاهه و از چندین جهت هم مجمله که این درخت میوه میده یا نمیده، این درخت اصلا تو ایران هست یا نیست، ابهام داره. پس این دوتا حرف قابل جمعه. این دلیل اول آقای آخوند. دلیل دومی که ذکر کرده اینه که می‌فرماید عدم صحت سلب. این که می‌بینیم از نماز صحیح نمی‌شود سلب صلات کرد، معلوم میشه بنابراین صلات بر صحیح وضع شده است. اما نماز فاسد را میشه گفت نماز نیست، یعنی سلب داره. این که صحیح صحت سلب ندارد و فاسد صحت سلب دارد، اینم دلیل دوم آقای آخونده برای اینکه این کلمه وضع شده بر صحیح. بله اینو آقای آخوند قبول داره که گاهی مجازن و بل عنایه می شود یک نمازی را که مثلا فاسد است اون را هم بگوییم نماز، اما این دیگه مجازه. حقیقتا اونی که صحیحه اون را میگوین صلات، نمیشه در میگوی صلات نیست، و اونی هم که فاسد صلات نیست، اگرم بگویید صلات مجازن گفته اید. اینم دلیل دوم آقای آخوند. دلیل سومی که آقای آخوند آورده روایات. میفرماید که ما دو جور روایات داریم. یه روایاتی داریم که یه خواصی را برای نماز اثبات کرده، مثلا میگوید که نماز معراج مؤمنه، نماز ناهیه از فحشا و منکره، یعنی یه خواصی را یا یه آثاری را بر صلات اثبات کرده. یه دسته از روایات. یه دسته ای از روایات هم داریم که می‌فرماید که هر صلاتی که فلان جزء را نداشت یا فلان شرط را نداشت اصلا نماز نیست. مثلا می‌گوید که لا صلات الا به فاتحة الکتاب، اونی که فاتحة الکتاب نداره اصلا صلات نیست. یا مثلا می‌فرماید لا صلات الا به طهور. خب ظاهر این روایات اینه که اگر یک صلاتی طهارت نداشت حقیقتا صلات نیست، و ما هم میدونیم چیزی معراج مؤمنه، چیزی ناهی از فحشا و منکره که نماز درست باشه، بلا نماز فاسد که نهی از فحشا و منکر نمیکنه. پس اینجور روایات هم شاهدن بر این که کلمه صلات بر صحیح وضع شده است. اگر کسی بگه که این روایات مجازه و بل عنایه اینها صادر شده اند، وقتی میگوید لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، اصلا همسایه مسجد تو خونه نماز بخونه اصلا نماز نخونده. خب این که روشنه که نماز خونده. اگر حدیث میگوید نماز نخونده یعنی نماز کامل نخونده. پس لا صلاة لجار المسجد یعنی لا صلات کاملتن، نماز کامل نداره. اگرم گفتیم نماز کامل نداره یعنی مجازه، معنیش اینه که یعنی حدیث مجازه دیگه. هر حدیثی، هر کلامی که چیزی در تقدیر بخوایم بگیریم، تقدیر خلاف اصله و این میشه مجاز. آقای آخون میفرماید که اینجور روایات اینام اتفاقا همون نماز واقعی را میخواد بگوید. این که میگه همسایه مسجد نماز نداره یعنی واقعا نماز نداره، نمیخواد بگوید نماز کامل ها. میگه اصلا همسایه مسجد نماز نخونده مگر اینکه تو مسجد باشه. علتش هم اینه که این حدیث در باب مبالغه است، و مبالغه وقتیه که بگوییم که حقیقتا نماز نخونده. ولی اگه من اینجوری بگم همسایه مسجد اگه میخواد ثواب نمازش زیاد باشه باید تو مسجد بخونه، خب این که حرف جدیدی نشد، حرف تازهی نیست، مبالغهی نکردم. مبالغه وقتیه که همسایه مسجد نماز میخونه تو خونشون، ولی من میگم اصلا نماز نیست، این نماز نیست چون تو مسجد نبوده. پس این حدیث چون در مقام بیان مبالغه است مبالغه به اینه که بگه حقیقت نماز نیست، نه اینکه بگه نماز کامل نیست. این همین دیگه. پس بنابراین آقای آخوندم نه اینکه طرفدار مجاز سکاکی بود، آقای آخوند مجاز در اسناد رو قبول نداشت دیگه، مجاز سکاکی رو قبول داره، مجاز در کلمه رو قبول نداره، مجاز در اسناد رو قبول داره. یعنی نظر سکاکی این بود دیگه، میگفت که در تمام موارد مجاز کلمه تو معنای حقیقیش به کار رفته. آخوندم همون حرف سکاکی رو قبول داره. این دلیل سومه آقای آخونده. ولی آخر این دلیل سوم ایشون یه ففهمی تو کفایه میفرماید، ففهم. قبلا عرض کرده بودم که یه کفایه هست که با حواشی آقای قوچانیه. ای آقای مشکینی که حواشی کفایه نوشته، ایشون شاگرد قوچانیه و قوچانی بهترین شاگرد آخوند بوده. البته یک کفایه هست توی خونسار، متاسفانم تا حالا چاپ نشده ها، تو شهر خونسار این نسخه خطیش موجوده. آقای آخوند بعد از اینکه کفایه رو می‌نویسه خودش یه دوره درس میده و یه آقای اون رو نوشته که بهایی ها کشتندش توی خونسار، اون کتابش هست ولی هنوز چاپ نشده. این آقای قوچانی که حواشی کفایه رو نوشته و خودش درس آخوند رفته، این کفایه آقای آخوند، کفایه آقای قوچانی خودش یه حاشیه از آخوند داره که خود آخوند گفته این ففهمی که من تو کفایه گفتم یعنی چی. حالا اون حاشیه آخوند را ذکر میکنم. آقای آخوند تو حاشیه اینجوری فرموده، فرموده این ففهم اشاره است به این که کلماتی که استعمال می شوند وقتی ما می تونیم بگوییم این کلمه حقیقت است یا مجاز است، که از اصالت الحقیقه استفاده کنیم. پس استفاده حقیقت و مجاز متوقف است بر اجرای اصل اصالت الحقیقه، و اصالت الحقیقه در جایی جاری می شود که شک در مراد داشته باشیم، نه شک در استعمال. و در ما نحن فیه مراد متکلم روشنه، کیفیت استعمال روشن نیست، و لذا اصالت الحقیقه جاری نیست، بنابراین این دلیل باطله. حالا اینو من تو قالب یه مثال توضیح میدم، همین کلامی که آقای آخوند تو این حاشیه ففهم ذکر کرده. اگر یک کسی گفت که آقا مهر را بیار، میخوام نماز بخونم، مهر را بیار، شما میدونید که مقصود او از مهر همین تربته، همین خاکیه که روش سجده میکنند، اینو میگه بیار که نماز بخونم، اما شک دارید که کلمه مهر به معنی اینه، این خاک رو میگن مهر، یا اینکه نه اون مهری که مثلا تو محضر میزنن پای نامه اونو میگن مهر، مهر و مهر، مجازن به این میگن مهر و الهی حقیقتا مهر نیست. شما میدونید کلمه مهر را تو این استعمال کرده، یعنی مراد متکلم رو میدانید، اما نمیدونید کلمه مهر تو این خاک به معنی حقیقت یا مجازه، حقیقتا این مهره یا مجازن به این میگن مهره. اینجا الان مراد متکلم روشنه که مهر که میگه اینو میخواد بگوید، اما کیفیت استعمال معلوم نیست که مهر تو این کلمه حقیقته یا مهر تو این کلمه مجازه، اینه نمیدونم. آقای آخون میگوید که اینجا نمیشه بگوید اصل آن است که وقتی گفته مهر مرادش این خاک بوده، پس بنابراین حقیقته. اصالت الحقیقه رو وقتی جاری میکنن که نمیدونیم چی میخواد بگه. اما اونجایی که میدونم چی میخواد بگه اما نمیدونم حقیقت میخواد بگه یا مجاز بگه، اینجا اصالت الحقیقه جاری نیست. این توضیح فرمایش آقای آخون توی این مثال. این شد دلیل سوم. دلیل چهارمی هم که در کفایه ذکر کرده اینه که می‌فرماید روش عقلا بر اینه که عقلا هر کلمه ای را که وضع می‌کنند بر صحیح وضع می‌کنند. وقتی میگن ماشین یعنی اونی که خودرویی که راه میره، وقتی میگن تلفن یعنی اون چیزی که باش میشه حرف بزنی. و شارع مقدس هم از این روش تخطی نکرده، یعنی شارع هم یک کلمه رو که وضع میکنه بر همون صحیح وضع میکند. بنابراین الفاظ عبادات و الفاظ معاملات بر صحیح وضع شده اند. دلیل سوم را دیدید خدا آقای آخوند یه ففهمی ذکر کرد، معناشم این بود که من این دلیل سوم را قبول ندارم، دلیل چهارم را هم قبول ندارد. دلیل چهارم هم قبول نداره به خاطر این که خب روش عقلا بر اینه که کلمات رو بر صحیح وضع میکنن، اما شاید یک کسی مثل میرزای قمی ادعا بکنه که روش شارع مقدس اینه که کلماتو بر فاسدم وضع میکنه. یعنی این دلیل نمیشه که حتما شارع طبق روش عقلا عمل کرده باشه، شاید اینجا روش دیگری داره. بنابراین درست همون دلیل اول و دومه، سوم و چهارم رو خدا آقای آخون قبول نداره. خب این تا اینجا این چیزایی که گفتم این کفایه بود. ولی حالا برمیگردم دوباره از اول همین دلیل ها رو بررسی بکنیم. اولا اینجا یعنی این مسئله صحیحی و اعمی از جاهایی که صحیحی ها میگوین دلیل ما تبادره، اعمی ها هم میگوین دلیل ما تبادره. یعنی دو تا قول ضد هم دلیل هر دو یه چیزه. میرزای قمی میگوید صلات یعنی اعم از صحیح و فاسد، دلیلش چیه؟ تبادر. آخوند رضوان الله علیه میگوید که صلات وضع شده بر صحیح، دلیلش چیه؟ تبادر. یعنی بین دو تا قول ضد هم هر دو قول یه دلیل دارند. این اون چیزیه که این جواب این شبهاتیه که بعضی ها میگن چرا این علمای ما این مراجعه که با هم اختلاف فتوا دارن خب دور هم نمیشینن یه جا بشینن با هم بحث بکنن دیگه به یه نتیجه برسن یه فتوا بدن. این همین است. خب این الان آخوند و میرزای قمی دوتا کنار هم بشینن هیچ وقت نمیگن یه فتوا بدن، چون این میگه اصلا صلات یعنی صلات صحیح، تبادرم همینه. میرزای قمی هم میگه صلات یعنی صلات فاسد، تبادرم همینه. اینجور دلیل رو میگن دلیل استیادی، یعنی این طرف رو سید میکنه اونم اون طرف رو سید میکنه، یعنی دو قول متضاد یک دلیل واحد دارن. امام خمینی قائل به اعم است مثل میرزای قمی، دلیلش تبادره. آیت الله خویی هم قائل به صحیحه، دلیلش تبادره. یعنی هر دو دلیلش یه چیز. بلزا اینجا از جاهیه که نمیشه بگی که یعنی اختلافات حل بشه، این اختلاف تا ظهور امام زمان علیه السلام هم میمونه. حالا قبل از اینکه من توضیح بدم این تبادر اینجا چیه و آیا تبادر دلیل واقع می شود یا نمی شود، یه دو تا نکته رو عرض بکنم. صحیحی ها مثل مثلا آقای آخوند، آقای آخوند میگه که صلات یعنی چی؟ یعنی نماز صحیح. نماز فاسد اصلا نماز نیست. آدمی که بی وضو داره نماز میخونه یعنی اصلا نماز میکنه، یعنی اصلا چیزی هیچ نماز نیست. حالا اگه شما به آخوند بگویید این فرش نمازه یا نه، این فرش که نماز نیست، فرش که نماز نیست، میشه من کلمه صلات رو درباره فرش به کار ببرم، بگم مثلا من تو خونمون 5 تا نماز داریم، یعنی من تو خونمون 5 تا فرش دارم، این درسته یا غلطه؟ کلمه صلات رو در فرش به کار ببرم غلطه. حالا اگر یک کسی داره یه نمازی میخونه که فاسده، وقتی من میگم این نمازش چنین یا چنان، مثل اینه که کلمه صلات رو تو فرش به کار ببرم یا مثل اون نیست؟ حقیقتا مثل اون نیست. یعنی عرف مردم اینجوریه ها که کلمه صلات رو تو فرش میگوین غلطه، نباید این کارو بکنید، صلات به معنی فرش نیست. اما نماز باطل رو وقتی هم بگویید نماز خوند اما باطل است، این نماز خوند مثل فرش نی، مثل اینی که بگید آب خورد، مثل آب خوردن که نی، این برای یه چیزیه که این میشه گفت نماز است. پس آخوندی که میگوید صلات وضع شده بر صحیح، نمیتونه بگوید نماز فاسد. استعمال لفظ صلات در او غلطه، اونجور که صلات در فرش غلطه. این حرف رو نمیتونه آخوند بزنه، یعنی قابل پذیرفتن نیست. مقصود اینه که یعنی صحیحی ها یه خربوزه ای خوردن که نمیتونن پای لرزش بشینند، این کلامشو یه لازمه ای داره که خودشون هم نمیتونن بپذیرند.
صحیح
بود چی میگن؟ خب صحیح هم میگن نماز، میگن نماز بود اما فاسد. خب همین نباید بگویم، میگن که این شاهده اینه که یعنی نمیتونن صحیح را بپذیرن، باید قائل به اعم بشن.
عمل اعمی هم در لفظ
صحیح هم. بله. این حالا از این طرف. از اون طرف اعمی ها
بحث کارسر
موجود الله
هست. بله. ما در مقام استعمال میدن نماز و مجازم.
بله.
صحیح میگه که نماز وضع شده برای نماز صحیح. صحیح. ما در فاسد مجازم استفاده میکنیم. این که ما به دیوار میزیم بگیم نماز، به خاطر اینکه هیچ ارتباطی به دیوار و نماز وجود نداره.
خب.
وجه شبه باشه دیگه، نه درست اینجا نیست.
بله.
در نماز فاسد
بلی
شبه هست، پس میشه استعمال
کرد
در نماز فاسد و در فرش نمیشه استعمال.
اشکال شما خیلی اشکال خوبیان، توضیح اشکالشون اینه که یک کلمه رو آدم وقتی به کار میبره سه جوره، گاهی صحیحه، گاهی مجازه، گاهی غلطه. و صحیحی ها مثل آقای آخوند استعمال صلات رو در صلات فاسد جزء مجاز میدونن، نه جزء غلط. فرمایششون، جواب فرمایششون اینه که ببینید این که یا صحیح یا مجاز یا غلط، گفتم اینها مربوط به کلمه است. حقیقت و مجاز، این که شما میفرمایید مجاز قرینه میخواد، اینا مال مجاز در کلمه است. جواب این بزرگوار عرض کردم، آقای آخوند معتقد به مجاز در اسناده، نه مجاز در کلمه. به آقای آخوند بگویید که رأیتو اسدن یرمی، یعنی چی؟ یه اسد یعنی شیر، شیر یا دیده. پهلوان مجازن شیر است، اما کلمه تو شیر به کار رفته، نه اینکه کلمه تو توی پهلوان به کار رفته. این اسد یعنی شیر، اسد نه یعنی رجل شجاع. اونی که تو ذهن شماست اینها که استعمال این کلمه در غیر موضع الله قرینه میخواد. آخوند که اینا نمیگوید، آخوند میگه که این کلمه همیشه تو معنی خودش به کار میره. ادعاً رجل شجاع میگوییم شیر، نه اینکه شیر تو غیر شیر به کار بره. شیر شیره.
با همین تعبیر هم تو نماز فاسد ادعاً و بلنایت تو نماز
ادعا و وجدانن شما دارید ادعا میکنید یا ادعا نمیکنید؟ وجدانن که ادعایی اینجا نیست. اونجایی که من رجل شجاع رو میگم شیر، این ادعاه، یه زوری توشه، یه زور گفتنیه. اما موقعی که میگم این نمازش باطل بودی، کجاش زور گفتنه؟ ادعا توش نیست. خب بله، اگه شبیه که رفتید رو مجازی در کلمه، بس این بود که مجازی در اسناد. همچنان که اعمی ها هم همین طورند، و اعمی هم شبیه همین اشکال بهشون وارده. اعمی ها اگر میخوان بگوین صلات یعنی اونی که خدا امر کرده است، بعد میگن این آقا صلاتش فاسد است. الان این صلاتش یعنی چی؟ این صلاتش این یعنی چی؟ اگر که میخوان بگوین یعنی اونی که خدا امر کرده، پس باید صلات رو به معنی صلات صحیح بگیرند، نه صلات فاسد. با این مقدمه یا با این مثال خواستم بگویم که نه صحیحی ها به لوازم حرفشون معتقد و پایبندن، نه اعمی ها. اعمی ها وقتی که میگویند این آقا نمازش باطل است، وقتی که این حرف رو میخوان بزنند، این وقتی که میگن نمازش باطل است، این نمازش چی رو دارن میگن؟ نماز فاسده که نمیخوان بگن، نماز صحیح رو میخوان بگن. کلمه صلات رو تو صلات مأمورون به میخوان بگن اون مأمورون به شرعی این نبود، مأمورون به شرعی صحیحه.
خدا میگه ما به همش میگیم صلات، که واقعا درستش هم به غلط هر دو لفظ صلات بکار
میبریم. ولی اینجا که الان داره به کار میبره کلمه صلات چی میگه؟ صحیح رو داره میگه. این مثال بوده. این حالا هنوز وارد اصل بحث نشدم. اصل بحث اینه در باب تبادرها. مرحوم استاد الحسن اصفهانی ایشو فرموده که ما باید ببینیم کلمه صلات وضع شده بر مفهوم الجامع و لجمیع الاجزاء و شرائط. برای این مفهوم صلات یعنی اون جامع همه اجزاء و شرائط، صلات بر این وضع شده، یا اینکه صلات وضع شده بر مصداق صلات. آقای استاد الحسن اصفهانی فرموده که صلات بر اون اولی یعنی بر اون مفهوم وضع نشده، به خاطر اینکه ما میدانیم بین کلمه صلات و مفهوم الجامع و لجمیع الاجزای و شرایط ترادف نیست. این دو تا کلمه با هم مترادف نیستن. مثلا وقتی قرآن میگوید که اقیم و صلات، میشه بگوییم قرآن فرموده اقیم و الجامع لجمیع الاجزای و شرایط، اینه که نمیشه گفت. پس صلات به معنای مفهوم الجامع و لجمیع الاجزای و شرایط نیست، به خاطر اینکه اینا مترادف نیستند. بعد ایشون میفرماید بنابراین کلمه صلات وضع شده بر مصداق صلات. و مصداق صلات باید ببینیم چیست. مصداق صلات آیا همون چیزیه که ناحیه از فحشا و منکره و معراج مؤمنه، این مصداق صلاته، یا حتی اونی که چنین نباشد اون هم مصداق صلاته؟ اینو استاد الحسن اصفهانی فرموده. امام خمینی این کلام ایشون رو توضیح داده. حالا توضیح کلام استاد الحسن را از زبان امام خمینی عرض میکنم. امام خمینی میفرماید که بحث ما درباره تبادره. ما یه تبادر معنا داریم و یک لازمه معنا داریم و یک لازم و لازم، و اینها از نظر رتبه تقدم و تأخر دارند. اصلا بحث ما درباره صلات صحیح و فاسد نیست، چون صحیح و فاسد مربوط به مقام عمله. اونی که داره نماز میخونه میگه صحیح خوند یا فاسد خوند. بحث ما که سر عمل نیست، بحث ما سر وضع کلمه است. در وضع کلمه هم باید معنا را به دست بیاریم، نه لوازم معنا را. لوازم معنا چیزیه که رتبتاً مؤخرند. اینو چند بارم من تالا عرض کردم ها، که ببینید وقتی یک کسی میگوید دست، دست یعنی همین، اما اینکه این حالا ناخون داره یا نداره یا اینجاش مو هست یا نیست، اینا معنای دست نیست، اینا لوازم دسته. حالا ممکنه یه دستی اینا رو داشته باشه، ممکنه یه دستی اینا رو نداشته باشه. حتی اگر شما وقتی هم میگوین دست، ناخون تو ذهنتون اومد، ناخون رتبتاً مؤخره. اگر اینجوری، این فرمایش امام خمینی است، امام خمینی میفرماید که پس ما اصلاً به صحت و فساد کار نداریم. این که روشنه چرا کار نداریم؟ چون اینا رتبتاً مؤخرند. حتی به معراج المؤمن هم کار نداریم، به ناحیه از فحشا و منکرم کار نداریم، چون اینا آثار صلاته. آثار صلات رتبتاً مؤخره از صلات دیگه، اول باید صلاتی باشه تا بعد آثارش بیاید. نتیجه اینه که اصلاً کلمه صلات نه بر اون مفهوم وضع شده، نه بر این مصداق. پس صلات بر چی وضع شده؟ هیچ چاره نیست غیر از این که بریم سراغ همون قول اعمی ها. همون قول اعمی ها بهتره که بگوییم وقتی گفته میشه کلمه صلات، گفته میشه همون اعم از صحیح و فاسد. همون صلات یعنی بگید کرنش در برابر خداوند. این به ذهن میاد، این کرنش یا عبادت در برابر خدا گاهی صحیحه گاهی فاسده. این فرمایش این دو بزرگوار. سلی بن، نه نه، چون من اون موقعی هم که میفرمایی سلو کما رایتومون او سلی، این در مقام عمل داره میگه مثل من نماز بخونید، اما کلمه صلات رو بر چی به کار برده؟ خب یعنی این عمل رو میخواد بگوید صلاته یا یه امر ذهنی؟ اگه اون عمل باشه، بنابراین الان اینجا کلمه صلات نمیشه به کار برد، چون الان کسی نماز نمیخونه که. یا با یک کلمه صلات رو ببریم روی یک مفهوم. آهان، پس مفهوم ملاکه. پس این لفظ بر یک مفهومی بس شده، نه بر یک مصداق. خب اگر این رو بگوییم وقت معنیش اینه که این مستعملون فیه با موضوع الله هماهنگ نیست. وقتی هماهنگ نبود همیشه میشه مجاز، همیشه مجاز میشه، استعمالات دو همش میشه مجاز. ولیکن این اشکال رو میشه جواب داد. اما اینکه استبول حسن رضوان الله علیه فرمود که صلات بر مفهوم الجامع و لجمیع الاجزای و شرایط وضع نشده، اون جوابش اینه که ما به این کلمه الجامع که کار نداریم. این الجامع وصف اون موضوع لهه، نه خود موضوع له. صلات نه یعنی الجامع، صلات یعنی شیئی که جامعه اجزا و شرایطه، اون شیء را داره میگه، اونم شیء خاصا، نه شیء به صورت عرض عام و کلیا، یعنی اون شیء خاص که عبادت خداست، کرنش است، همراه با خضوع و خشوع سو. مثلا فرض کنید که توی مسجد انجامش میدن و نمیدونم با این شکل و شمایل خاص، اون شیء که جامعه اجزا و شرایط باشه، خود جامعه اجزا و شرایط در نظر نگیره، الجامعه وصف اون شیه. اگر یادتون باشه یه دو سه هفته قبل اون موقع که من میخواستم این بحث مطرح کنم همش اینو تکرار میکردم، من گفتم صلات یعنی ایکس، این ایکس رو چند بار گفتم، اون صلاته. یعنی اینجا اینطوری باید بگویدم صلات ایکسی که جامعه اجزای شرایط باشه، ایکس رو آقای آستبوالحسن انداخته وقت دیده که جور در نمیاد. شما اینطوری بفهمید صلات یعنی چی؟ یعنی ایکسی که، یا بگوید الفی که، یا بی که، یا جیمی که، الفی که جامعه همه اجزا و شرایط باشه. این الف یعنی همون فلان، همون بهمان، همین خلاصه یک کنایه. اگه صلات اینجوری معنا کنید، بگوید صلات یعنی اون ایکسی که، اون شیعی که الجامع و لجمع اجزای و شرایط. اگه اینطوری بگویید کلمه صلات با این ایکس فلان مترادفه، هیچ اشکالی هم نداره. این راجع به قسمت اول فرمایش آستبوالحسن. و اما قسمت دومی که امام فرمود، این درسته و خیلی هم دقت واقعا منحصر به فردیه که امام خمینی کرده، یعنی احدی این دقت رو تو این بحث نداشته ها که امام فرموده، که بحث ما درباره خود معناست نه لوازمش و نه آثارش. اینا کاملا درست منطقی، اما جواب فرمایش امام خمینی اینست، وقتی میگیم صلات وضع شد بر مصداق، نه یعنی این که صلات یعنی مصداق ناهی از فحشا و منکر، این معنیش نیست. آخوندم که میگوید صلات یعنی ناهی از فحشا و منکر ها، آخوند که نمیخواد بگی که نهی از فحشا و منکر یعنی نماز، نماز یعنی ناهی از فحشا و منکر، اون چی که جلوی فحشا و منکر رو میگیره. آخوند که نمیخواد بگوید صلات یعنی معراج المؤمن. آیا اگر یک کسی تو خیابون داره نهی از فحشا و منکر میکنه، یک کسی داره تو خیابون نهی از منکر میکنه، یه خانم موهاتو بپوشه، میشه بگیم این نماز خونده به نظر آخوند؟ آخوند اینو میگه نماز یا هیچ راهی نمیگه نماز؟ آقای آخوند تو کفایه اینو میخواد بگه، میخواد بگوید صلات یه چیزیه که اون چیز ملازم است با ناهی از فحشا و منکر، ملازم است، عنوانی است بسیط ملازم با ناهی از فحشا و منکر، نه خود ناهی از فحشا و منکر. یه کسی که تو خیابون داره ناهی از فحشا و منکر میکنه که آخوند به این نمیگه نماز خونده، که آخوند میگه یه چیزیست که اسمش هم بلد نیستم، یه چیزیه، یه ایکسیه، یه امر مبهمیه که اون امر مبهمه تلازم داره با نهی از فحشا و منکر، نه این که صلات وضع شده بر نهی از فحشا و منکر. به عبارت دیگر از این ناهی از فحشا و منکر به صورت اینی، دلیل اینی کشف میکنیم که یه چیزی اینجا هست که اون صلاته. این آقای آخوند میخواد بگویه و این اشکالی بهش وارد نیست. این حالا تا اینجا توضیح این تبادر، تا حالا دلیل های بعدی رو پرداشن.
خاصی که نمیشه دارم بگیم که تشکیه آن مشترک دانوی چیه؟ مشترک دانوی طبیعی که میشه. تقریبا جواب دو اشکال یکی دیگه.
اصلا تلازم که میفرمایید.